مگه کم کسی میلیتانسی ناسیونالیستی اون بسیجی که همینجوری میرفت سر جنگ ایران و عراق خودشو به کشی داده به عنوان حقانیت جنبش توده‌ای به اصطلاح به خورد بخش وسیعی از کارگران ندادن که حالا دیگه جنگ باید اضافه کار کرد؟ و چرا وقتی که بعد از این ماجرای یهو تواقع کارگر چشمشو باز کرد با اولین چیزی که روبرو شد رئیس جمهور بعد از انقلاب بود که عزیز من شورا پورا مالیده بنی صدر؟ میخوام بگم اختلاط میلیتانسی با رادیکالیسم یکی از کاملا شیوه هایی که اتفاقا یکی از روش هایی که ارتجاع رو به عنوان انقلاب به خورد طبق کارگر میده، ارتجاع خالص رو، غالبا ارتجاع خالص رو به عنوان مثالاش رو زدم براتون، تصرف تصویر سفارت آمریکا و یا خیلی اتفاقات دیگه که الان وقتش نیست دونه دونه بهشون بپردازیم، ولی خیلی از اتفاقات دیگه میبینیم که خورد بورژوازی و بخشی از خود بورژوازی میلیتانسی رو به عنوان رادیکالیسم میگه. مگه موسوی امروز میلیتانسی رو به عنوان رادیکالیسم به خورد مردم نمیده؟ ای مردم قهرمان، شما اومدید در خیابون دارین از انقلابتون دفاع میکنین، این حرف موسوی. مگه حزب توده اینو نمیگه؟ شما کجایید؟ ما در خیابان انقلاب در برین سایت راه توده رو نگاه کنیم ببینیم تا تیترش چیه. ما در خیابان انقلاب در کنار انقلاب همراه مردم علیه فلان است، مرحله جدید از فلان. میخوام بگم اختلاط رادیکالیسم با میلیتانسی اینم دیگه دوباره اینه دیگه. اگه مارکس راجبش مفصل گفته، ولی لنین دیگه باش جنگ کرده که میلیتانسی و ماجراجویی رو به جای رادیکالیسم نذاریم. میلیتانسی میتونه ماجراجویانه نباشه، میلیتانته. منصور حکمت که مفصل راجع علیهش به اصطلاح حزب آگاهی که امروز ما از کمونیسم داریم محصول این جنگ ها هم هست، جنگ هایی که انگیزه افراد رو به جای هویت جنبشیشون میشونه و جنگ هایی که میلیتانسی رو به جای رادیکالیسم به خورد طبقه کارگر میده برای اینکه طبقه کارگر بکشه پشت خودش. سفارت آمریکا رو میگیرن، کارگرها میان به دفاع ازش تظاهرات میکنن، اونایی که یادشون. میخوام بگم اینا ارکانیه. بدون چسبیدن به متدی که مارکس میاره وسط، بدون چسبیدن به متدی که لنین میاره، بدون کل به اصطلاح ادبیات و متدی که انگلز میاره، کل جنگ و دعوایی که دوره خود ما اساسا توسط منصور حکمت انجام شده، رفتنتون این میدون، افتادن توصیه دنبال روی از سید به طبقه کارگر که همیشه این اتفاق میفته. اگه طبقه کارگر چیزی داره از این ماجرا بیاموزه، این که این شیوه هایی که بی بی سی تحویل من و شما میده، مردم ریختن دارن فلان میکنن، شیوه هایی که 99% احزاب سیاسی دارن به خورد مردم میدن، این شیوه به خورد طبقه کارگر میدن، این شیوه جواب ما نیست، جواب نمیده. منفعت طبقه کارگر منعکس نمیکنه، منفعت بورژوازی رو منعکس میکنه. به این خاطر من گفتم اینجا من بحثم راجع به حقیقت و ضد حقیقت نیست، حقیقت طبقاتیه، برای طبقه بود، برای بورژوازی این حقیقی ترین چیزی که داره اتفاق میفته. این اولین درسیه که باید برگشتید که تو همه تحولات اجتماعی طبقه کارگر و زحمتکش، مردم ستم دیده، آدمی که بهش زور رفته میاد تو داد میزنه، این انگیزه تک تکشونه، از طالبان تو افغانستان گرفته تا جنوب لبنان تا ایران تا کرواسی تا خراب کردن دیوار برلین تا هر چی رو بگین، از جنبش ارتجایی تا هر چی رو بگین، جنبشی که به مردم رو میاره تو خیابون، انگیزه اون آدم ها الزاماً منطبق با انگیزه با پرچم اون جنبش نیست، اتفاقا به عکس 99% انگیزه اون آدم ها خلاصیه، بهتر کردن زندگیشون. که پرچم اسلامی برمی داره، وقت باید نگاه کرد اون پرچم چیه. و اون جنبش با جمع جبری خودآگاهی آدمایی که اومدن تو خیابون یا انگیزه آدمایی که اومدن تو خیابون قضاوت نمیشه. اون جنبش با پرچم و پیروزی که برای خودش تعریف کرده جنبش، اون جنبش تو متن تاریخ اون جامعه قابل بررسیه. یهو از زیر کلاه یه جنبشی در نمیاد، هر جنبشی پایه‌ای داره، گذشته‌ای داره، حالی داره، آینده‌ای داره و افقی داره. و طبعا کارگر اولین درسی که از این ماجرا باید بیاموزه، اگه نمیخواد نفر بعدی بیاد بگه عزیزم شورا خورا ماریده، اگه نفر بعدی، اگه رژیم بعدی نمیخواد بیاد بگه آره 10 سال دیگه باید ایران رو، خرابی های جمهوری اسلامی رو بازسازی کنیم، فعلا صنعتی کردن اولویت ماست، اگه نمیخواد نسل آینده نسل در نسلش دوباره دچار همین توی همین سیکل باطل به اصطلاح استثمار و بدبختی به چرخه، وقت باید برگرده واقعا دست به تئوری مارکس، انگلس، لنین، منصور حکمت و کل رهبران طبق کارگر و کمونیسم طبق کارگر ببره، برای اینکه بتونه واقعیت رو ببینه، برای اینکه بتونه درک درستی از واقعیت داشته باشه. و یعنی مسابقه است، مسابقه است که کی تو این جامعه واقعیتی که خودش میبینه رو به واقعیت به خودآگاهی بخش اعظم جامعه و به خصوص تو جامعه سرمایه‌داری مثل ایران به خودآگاهی کارگر تبدیل میکنه. این رو باید به اصطلاح در نظر داشت. در نتیجه کسی که برمیگرده میگه مردم اومدن داد زدن مرگ بر جمهوری اسلامی، کسی که برمیگرده میگه مردم اومدن گفتن لغو حجاب اجباری، اون زنی که واقعا صحنه قهرمانانه یه نمیدونم دیدین حجابشو برمیداره میره تو، بدون حجاب میره وسط ماشینا میگرده دستاشو بلند میکنه، خیلی قهرمانانه است. اون کسی که سنگ پرتاب میکنه، اون کسی که داد میزنه، اینا خصوصیت اون جنبش رو تعیین الزاماً تعیین نمیکنه و قضاوت رو و قضاوت نهایی راجع به اون جنبش رو به دست نمیدن. همونطوری که آدمی که بر میگرده میره تو اون نمیدونم پوستر بزرگ دختری رو دیدین تمام پشت تقریبا نیمه لخت پرچم حزب الله رو برداشته گذاشته، گفته این نماینده شرف، دفاع ما از شرف و انسانیتمون. این خصوصیت حزب الله رو تعیین میکنه، توهم اون آدم رو تعیین میکنه. یا یهودی که از هولوکاست جون به در برده، 20 میلیونشون رو سوزوندن، 7 میلیون نه 20 میلیون هرچی 6 میلیونشون رو سوزوندن و دنبال یه سرپناهی میگرده دیگه نسوزوننش. 1000 سال تو از این کشور و اون کشور بیرونشون میکنن. اخراج یهودی از همین انگلستان تجربه مال قبل از دهه 30ه، سوزوندنشون تو آلمان مال دهه 40ه، 40 قرن 20ه. اون آدم نمیخواد سر کسی رو، میدونم یه تعدادیشون هم هستن میخوان فاناتیکن یا هرچی هستن، ولی انگیزه فردیشون نیست. و اشتباه ترین اون وقت قضاوت بر سر این که قضاوت بکنین که اون وقت جنبش صهیونیستی یا جنبشی که اسرائیل میشه از انگیزه این آدمی که از هولوکاست در رفته نشأت میگیره، این طور نیست. یا حزب الله داره نمایندگی میکنه خواستهای عادلانه مردم جنوب لبنان، یا حماس داره خواستهای عادلانه مردم فلسطین رو نمایندگی میکنه. اینها رو باید تفکیک قائل شد. در نتیجه وقتی برمیگردیم به این اتفاقا نگاه میکنیم، اولین سوالی که باید برگردیم از خودمون بپرسیم اینه جنبش راجع به چی بود، اصلا چجوری شد، تو چه متنی اتفاق افتاد. آخه جامعه یه صحرای برهوت نیست که توش یه هر از گاهی یه سری حیوانا آدم ها جمع میشن تصمیم میگیرن یه کاری بکنن، اینطور نیست. جامعه تاریخ داره، زیربنای جامعه وجود داره، اقتصاد جامعه وجود داره، روالی داره. و چرا ته این ماجرا جمهوری اسلامی رو سرنگون نمیشه؟ مثال قدم اولش برای ما هر انقلاب سوسیالیستی قدم اولش سرنگون کردن جمهوری اسلامیه، این که واضحه، ولی چرا اینطوریه؟ جز این که باید برگشت، ما وقتی شروع میکنیم انقلاب روسیه رو تحلیل کردن، هر کی و برمی داره تحلیل میکنه، نمیگه که یه روز آفتابی مردم تصمیم گرفتن 8 مارس شروع کنن، بعد اومدن گفتن مرگ بر تزار، تزار خراب شد، بعدش لنین اومد. این شیوهی که بورژوازی میگه، لنین اومد یه ایده های نابی رو که تزهای آوریل داد، بعد هم نشستن توطئه کردن، ریختن قدرت گرفتن. این اتفاق نیست. هیچ حتی آکادمی که بورژوایی اینجوری تحلیل نمیکنه. برمیگرده میگه اون جامعه چه بود؟ چه روندهایی توش اتفاق داشت میافتاد؟ توی جامعه چی در حال قلیان بود؟ چه دعواهایی در جریان بود؟ و چه چونبشهایی در اون وسط بودن؟ و چرا وقتی لنین اومد تزهای آوریل رو خوند داشت خود حزب بولشویک بهش گفتن دیوانه؟ و چه اتفاقی افتاد بعد از اون؟ و چرا اون انقلاب پرولتری بود؟ و چرا دیگرون بقیه نبودن؟ و چرا بعدش استالین اینجوری شد؟ و استالین چه حرکتی رو نشون میداد؟ میخوام بگم که وقتی برمیگردیم اتفاقات رو میخواییم نگاه کنیم، از سر نفرت مردم از جمهوری اسلامی، از سر این پوچترین نقطه‌ای که باید شروع کرد، اون کسی که این پرچم مشترک رو میخواد دست همه بده، معلومه مردم از جمهوری اسلامی بخش زیادیش متنفرن، بس هم نیست که متنفر نیستن، بخش اتفاقا این اتفاقا نشون داد چقدر نفرت عمیقه و چه میلیتانسی رو میتونه با خودش به همراه بیاره. ولی از این شروع کردن برای اینکه توضیح بدی چه اتفاقی میفته، از همون روی سکه اون برای شروع کردن اینکه مردم کردستان و عراق رفتن چون علیه صدام بودن، اینطور نیست، اتفاقات دیگه داشت اتفاق میافتاد. یه سرش حمله آمریکا بود، یه سرش دلخوشی با آمریکا بود که میاد ازشون دفاع میکنه، یه سرش خود داده های ناسیونالیستی تو جامعه بود. دیگه ساده ترین کاری میگه مردم متنفرن هر جا اومدن بیرون، خب مردم یه روز با شعار ترک پرستی میان بیرون، یه روز با شعار عرب پرستی میان، یه روز با شعار کرد پرستی میان، یه روز با شعار فارس پرستی میان، هر روزی با یه شعار میان. چرا اینجوریه؟ پس وقتی اینجوری برمیگردین، اون وقت باید جمهوری اسلامی رو بذارین تو متن اتفاقاتی که تو جامعه هست. بخش اعظم اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو، بازم این درس دیگه یه که برای طبقه کارگر، بخش اعظم تا اونجایی که من میدونم غیر از حزب حکمتی تقریبا کل اپوزیسیون چپ جمهوری اسلامی رو غیر طبقاتی اعلام کرده. یه تحلیل جنبشی رو انداختن، یه تحلیلایی رو انداختن، یه تاکتیکایی رو اتخاذ کردن و یه توضیحی راجع به رویدادهای جامعه ایران میدن که از توش نه طبقه خبری هست نه کارگر خبری هست. جنبش علیه اسلام سیاسیه. تضاد بین جمهوری اسلامی به اصطلاح مردمه. برگردیم فرموله ترینش رو شاید ماو تو کتاب درباره تضادش داده، تضاد خلق با ضد خلق. ما ضد خلق رو هر کی دوست داره میذاره توش. تضادی که تو جامعه ایران، یه جامعه، نه جامعه ایران جامعه نامتعارفیه، من فکر کنم نامتعارفه، ولی چرا از مصر نامتعارف تره؟ چرا از اردن نامتعارف تره؟ چرا ناپایدارتر از مصره؟ چرا وقتی به مصر میرسیم شروع میکنیم راجع به بورژوازی و پرولتاریا و ملزومات به اصطلاح تولید و باز تولید سرمایه‌داری اونجا صحبت میکنیم، و وقتی راجع به شاه حرف میزنیم یادمون میفته سرمایه‌داری و وابسته و کار ارزون و بحران و نمیدونم بورژوازی ملی نداریم و همه اینا رو میکنیم، میرسیم به جمهوری اسلامی یهو میشه اسلام علیه ضد اسلام. این بخشی از آگاهیه که به جامعه میدن، منفعتی رو واقعا حالا باید اشاره میکنم که وایستدن توی موقعیت کدوم طبقه است که این رو ایجاب میکنه اینطوری ببینی و منفعتش ایجاب میکنه که این رو به دید همه جامعه و به خصوص به دید طبقه کارگر تبدیل کنه، که گویا یه خیر و شری هست، خیر غیر طبقاتیه، شر هم غیر طبقاتیه. خیر به توسط خیر توش طبقه وجود نداره و منافع متضاد وجود نداره. آخه طبقه یعنی منافع متضاد دیگه، نه اینکه اگه همه طبقات یه منفعت دارن که یه جوری برگشتن دور زدن کل مارکسیزمه. مارکسیزم که هیچی، مال قبل از کشف طبقه که حتی مال مارکس نیست که کل تئوری مارکس اینه که خودش هم میگه که کشف طبقات مال من نیست، اون چیزی که من نشون دادم اینه که این یه پدیده تاریخی ناچار به یه جای دیگه منتهی بشه و نابودی طبقات. اینه داده مارکس، نه کشف طبقات. حتی میرسونه به بعد از اون. وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم این جامعه نه توش بورژوازی هست نه توش پرولتاریا هست. کارگر آدم بدبختی که ستمکشه، کارگر آدم فقیره، کارگر آدمی که اضافه دستمزد میخواد حق تشکر، که همش درسته. ولی اینه که آدم اسمیت هم گفته بود، اینه که ریکاردو هم گفته بود، اینه که مارکس نمیخواد، اینه که خمینی هم میگفت خدا خودش کارگر بوده، من دست کارگر میبوسم، مستضعفی. واقعا سطح مستضعفی شده کارگر توی این سیستم تحلیلی از بورژوازیش تا چپترین احزاب سطح مستضعفی نه. مثلا یه طبقه ای که اصلا کل دینامیزم اون جامعه روی تناقض منفعت اون با منفعت یه طبقه دیگه میچرخه. کسانی که بحثای روسیه رو یادشونه، جدل راجع به قبل از سقوط بلوک شرق، میدونن که یه جریان چپی گنده‌ای بود به اسم کریتیک که همینجا مرکزشون هم لاسکوه. اینا معتقد بودن فکرم تونی کریف هم همینو گفت که جامعه روسیه جامعه سرمایه‌داری نیست، جامعه ائتلافه. آخه کسی نمیگفت من فردا میرم سر کار با ائتلاف که نون به من نمیدن، ماشینی که من سوار میشم مال ائتلاف نیست، زندگی تو اون جامعه در جریانه. این زندگی رو چی زر نرز این زندگی رو چی تولید میکنه؟ کی تو جامعه که ثروت تولید نشه جامعه انسانی نیست امروز دیگه؟ دم و بازدم زندگی حیات بشر به کدوم رابطه برقرار شده و این رابطه چه نقشی تو زندگی سیاسی روزمره اون جامعه داره؟ وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم این جامعه طبقاتی نیست، از طبقه توش خبری نیست، اصلا طبقاتی نیست، هیچ تحلیل طبقاتی نمیدیم، بگه بورژوازی میگه، جمهوری اسلامی، اینا همش رگاهی، میخوام بگم اینا هیچ کدوم غلط نیست، رگاهی از واقعیت توشه، منتها یه واقعیت یه جای خاصی وایساده اینجوری میبینیم. جمهوری اسلامی علیه ضد جمهوری اسلامی، رژیم و پرو رژیم و ضد رژیم، صف اینطوریه که ورژنای قبلیش نگاه کنی خلق و ضد خلقه و تئوری های دیگه که سالهای سال باب بود که امروز دیگه صاحباش هم خودش ور کردن یه عده دیگه یاد دست گرفتن. میخوام بگم که بر میگردین اوضاع رو نگاه میکنین، باید برگردین این جمهوری اسلامی چه دورانی رو میگذرونه، جامعه ایران تو چه پروسه‌ایه، چه اتفاقاتی افتاد و به خصوص این دوره و این اتفاقاتی که امروز تو جامعه ایران افتاد تو متن چه کشمکش های طبقاتی و چه کشمکش های سیاسی و چه کشمکش های اجتماعی داره صورت میگیره و چرا صفبندیش اینجوریه، چرا بالا شهری پایین شهری میشه. کسانی که انقلاب 57 یادشونه اصلا 57 اینجوری نبود، از شمیران نو خاک سفید و از حاشیه نشینا شروع شد و هر لحظهش ترکیب آدمایی که تو خیابون بودن اصلا بالا شهری پایین شهری نبود. چرا این بار اینطوری شده؟ این شکاف چیه دهن باز کرده؟ و در واقع کارگر باید نگران این شکاف باشه و باید بفهمه چرا با وجود اومده. به حالا که بخواد برگردیم جمهوری اسلامی رو نگاه کنیم، جمهوری اسلامی یکی از متحول‌ترین دوران زندگیش رو پشت سر گذاشت توی 7-8 سال گذشته، به خصوص توی 4-5 سال گذشته، تو دوره بوش، همزمان با بوش یه اتفاقات عظیمی افتاد. بوش شکست خورد، بوشیزم شکست خورد و یه طرفی داشت بوشیزم تو اون منطقه. نمیشه هم بوشیزم شکست خورد هم جمهوری اسلامی شکست خورد و جمهوری اسلامی نماینده هیچ بخشی از سرمایه‌داری نیست. اینطور نیست. جامعه ایران جامعه سرمایه‌داریه. این رو از اولین حکمی که باید طبقه کارگر ببینه و هر دولتی سر کار بیاد مهم نیست، دولت اسلامی مطلق تا دولت سلطنتی مطلق، دولت غربی یا دولت شرقی، هر دولتی پیش بیاد با یه به اصطلاح زمین که هر کدوم استکاکات و موانع درونی خودشونو دارن، برای اینکه سر کار بمونه، نه اینکه برای اینکه سر کار بمونه، برای اینکه شب آدما تو خونه‌شون برق داشته باشن، برای اینکه نفت باشه، برای اینکه نون تولید بشه، برای اینکه اون جامعه زندگی باشه، ماچار تو چارچوب مناسبات سرمایه‌داری کار کنه. یا نمیتونه اقتصاد فلاحی رو بیاره. مگه جمهوری اسلامی بخشی از این آخوندان روز اول نمیدونه گفتن اصلا خودکفایی اقتصادی به جای این که ما بریم کشتارگاه درست کنیم. من یادم این قرائتی که الان هنوز یکی از سخنرانان مهم جمهوری اسلامی، هر کی تو خونش یه گوسفند نگه داره، حتی تهران 20 میلیون گوسفند تو خونه مردم که بود گندش دنیا رو میخوره، بعد مردم روز بعدش چیکار کنه؟ این بود شعارشون. خب اون تبدیل شد به این که دو سال بعدش بزرگترین کشتارگاه پروربندی خاورمیانه رو درست کردن. بخاطر اینکه منفعت اون جامعه نمیتونه به اون سیستما بگرده، هر کی عقب مونده باشی. طالبان هم بیاری بکنی رئیس این حکومت اینجا، نمیتونه برداره دوباره همون بساط عشیره‌ای رو اونجا راه بندازه. نه، اگه بخواد زنده بمونه، اگه بخواد مردم زندگی کنن، مردم اگه بساط سرمایه‌داری رو به هم بزنی، مردم از گرسنگی میمیرن. اینطوری نیست که فقط مختل میشه. جمهوری اسلامی ناچاره تو چارچوب مختزیات سرمایه‌داری بازی کنه. از اولش ناچار بوده. اولش بود سیاسیش قوی بود. توی دوره‌ای که ما برگشتیم گفتیم، اگه اونایی که یادشونه تو دوره بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی اون دوره برگشتیم گفتیم اینا دو جناح بورژوا امپریالیستی هستن. بورژواش رفت، امپریالیستیش هم رفت، فقط اسلامش مونده ظاهرن.